أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. یه روایتی رو این چند روز داشتیم میخوندیم از محضر امام صادق علیه السلام که از مجموع رسائل مرحوم شهید در کتاب مستدرک نقل شده. از جمله فرازهای این روایت این فرمایش حضرت هست که میفرمایند که طلبت الانس فوجدته في قراءه القران، دنبال یک انس بودم، دنبال یک مأنوس بودم و دیدم بهترین مأنوس قرآن است و بهترین راه انس قراءت قرآنه. چیزی که ما طلبه‌ها باید خیلی روش دقت داشته باشیم، بعضی وقتا بعضی چیزا اصلا صغرا کبرا نمیخواد. لازم نیست برای جا انداختن این که آقا طلبه نیاز به قرآن داره بشینی نیم ساعت صحبت کنی. خود طلبگی رو آدم تصور بکنه تصدیق میکنه که نیاز به قرآن داره. طلبه‌ای که مأنوس با قرآن نباشه، طلبه‌ای که توی ماه به برگی نمیرسه قرآن خوندنش و به زور چی بشه حالا یه ختمی شرکت کنه یا چه اتفاقی بیفته، بخواد یه نماز بخونه، نهایتا حمد و قل و ولایی بخونه، با قرآن مأنوس نباشه، از همه جهت دستش خالیه. همه جهت‌های معنوی که از نور قرآن بی بهره است کسی که انس با قرآن نشته باشه، چه از جهت‌های علمی. ما در مناظرات گفتگوها نیاز داریم به این که به عنوان کسانی که میخوان به سمت دین خدا دعوت بکنن این کتاب الهی در دستشون حاضر باشه و احاطه داشته باشن نسبت به موضوعات قرآن، آیات قرآن، و این نمیشه جز با انس و تکرار. بعضی وقتا این ماه مبارک رمضان یه فرصتی برای آدم ایجاد میکنه، میبینی یه چقدر خوب آدم میتونه قرآن بخونه. خب همین فرصت ها باید استمرار داشته باشه و بعدا با حال الله کسی که تو همین ماه رمضونش هم با قرآن انس نگیره دیگه، این خیلی بعضش خرابه که تو ماه مبارک هم بیاد و این مجموعه مثلا یه نیم جز قرآن نخونده باشه تو کل ماه رمضان. بذار انشاءالله اگر موفقیم به قرآن خوندن در ماه رمضان، از خدا بخوایم و خودمون هم تلاش کنیم که با قرآن مأنوس بشیم. قرآن مثلا یک کتاب، یک داروخانه ای که آدم هر دارویی ازش بخواد بره سراغش میده. یعنی من بارها به رفقا گفتم آقا تضمینی بهتون میگم اگه دردی دارید وضو بگیر بشین رو به قبله بگو خدایا میخوام دردم و این قرآن تو درمان کنه و شروع کن از حالا هر جایی که باز میشه بخوندن. احساس میکنی که این دارو داروی درد توست. اگه با اخلاص این عمل اتفاق بیفته قطعا این تجربه رو دوستان خواهند کرد. ان شاءالله که این انسی که با قرآن داریم پایدار و ماندگار بمونه. خب بحثمون در نسبت بود. قواعد نسبت خب قواعد زیادی بود و نمیشه این قاعده ها رو مسلط شد مگر به اینکه اولا این قاعده ها رو با نمودار پیش برد و بعدم حالا که نمودار رو تثبیت کردیم توی ذهنمون، بعدش حالا بریم سراغ تمرین ها و تکرار ها. وگرنه که خیلی این نمودارها، خصوصا این چهار نموداری که داشتیم، نمودار جمع سالم، نمودار مثنا، خب نسبت و بعد نمودار تصغیر هم که باز برای خودش نموداری است، این چهار تا نمودار یه مقدار حجم نکاتش زیاده. اگر بخوایم مرور کنیم چیزایی که جلسه قبل گفتیم بر اساس نمودار، اولین نکته که حالا با تعمدی این نکته در چاپ اخیر به نکته چهارم منتقل شده ولی در چاپ قدیم چاپ نکته اول بود، این بود که اساساً تای تأنیس حذف میشه. اگه میخوای یک کلمه ای رو منصوبش بکنی باید تای تأنیس رو حذف کنی و بعد حالا یا نسبت بیاری، ولی ازا کلمه ای مثل مکه خب میشود مکی، یعنی اون تحت تأنیث میفته و میشه مکی. حالا بعدش اگر اون موصوف ما مؤنث بود تحت تأنیث میخواد، یعنی امرأت مکیه یا سورت مکیه، ولی اگر اون موصوف ما مذکر بود میشه مکی. اما نسبت به ترتیب های کتاب، حالا اولین نکته ای که بیان شد در مورد ممدودها بود، فهمیدن در ممدود حکم همون مثنا رو داره، اگه زائد باشه واو، اگه اصلی غیر منقلب باشه خودش، و اگه اصلی منقلب باشه جواز وجهین به واو و همزه، و مثال هایی که حالا کتاب زده. در مورد مقصورها و منقوصها گفتن نگاه کن ببین این الف و یا منقوص و مقصور کجای کلمه است، آیا حرف سومه، حرف چهارمه، یا حرف پنجم به بعد. اگه حرف سوم بود اون الف و یا تبدیل به واو می شود و لذا ربا میشه ربوی مثلا. اگه حرف پنجم به بعد بود اون الف و یا حذف می شود، لذا مصطفی میشه مصطفی. و اگر حرف چهارم بود جواز وجهین به این که در منقوص ها یا تبدیل به واف کنیم یا حذف کنیم، لذا ماضی بشه ماضی یا بشه ماضوی، و در مقصور ها هم علاوه بر این دو گزینه بشه یک الفی هم آورد و بگیم علاوه بر کبری و کبروی، کبراوی هم صحیح بشه. بله؟ یعنی چی؟ به خاطر اون جواز وجهینش، چون جواز وجهین رو میخواست بگه اون بالاییش رو گفته تبدیل به واو رو و حذف رو، تا پایینی بتونه جواز وجهین رو بگه، وگرنه ترتیبش نکته دیگه نداره. در مورد مختومه یا مشدد که یک اسمی داریم خودش یا مشدد داره، حالا منم بخوام یا مشدد بر سرش بیارم، خب چهار تا یا میشه، لذا چیکار کنم؟ در اینجا گفتن که نگاه کن ببین این یا مشدد کجای کلمه است، یا بعد از یک حرفه، یعنی حرف دومه، یا حرف سومه، یا حرف چهارم به بعد. اگر حرف دوم بود، یعنی قبلش یه حرف بیشتر نبود، دو تا کار باید میکردیم. اول اینکه یک یا رو حذف میکردیم، یا رو اول رو هم به اصل خودش باز میگردانیم، یعنی دو تا مرحله داشت، برگرداندن یا اول به اصل خود و تبدیل یا دوم به واو در جایی که بعد یه حرف باشه، این کار میکردیم، برگشتن یا اول به اصل خود، تبدیل یا دوم به واو، لذا تی میشد توفی، هی میشد حیفی. اگه حرف دوم بود مثل علی، در اینجا یک یا که یا اول باشه حذف میشه، یا دوم به اصل خودش برمیگرده، لذا علی دو تا یا داره، علی که دو تا یا داره، در واقع به این شکل اگر بخوایم جدا بنویسیم اینطور هست، ا ل با دو تا یا به این شکل هست، میگن این یا دوم هست میشه، این به اصل خودش برمیگرده. خب این وزن علی چی وزنی هست؟ فعیل دیگه، لذا لام الفعلش این یا است. خب لام الفعلش ماده اصلش علوه است دیگه، پس این واو بوده، این باید به اصل خودش برگرده و لذا میشه علوی. فقط دقت کنید علوی نه علوی، علوی نه علوی، با اینکه خودش اگه می‌خواستیم در قاعده پیش بریم باید میگفتیم علوی. اینو تو پاورقی گفته که چرا علوی میگیم و علوی نمیگیم، کجا گفته؟ ها؟ اواسط صفحه، صفحه 325 کجا گفته که علوی باید بگین علوی؟ پاورقی دوی صفحه 325 مطمئنی؟ این که علی چرا علوی نمیشه علوی میشه، اینو کجا گفته؟ اینو کجا گفته؟ آها، پاورقی دوی صفحه 324 میگه به جهت عدم تناسب کسره با واو الوی، لوی سخته، لو این به خاطر این لذا فتحش میکنه میشه الوی. اگه بخوایم زمه آخه الوی که باز با تناسب کلمه ناسازگاره، لذا رفتن سراغ اخف حرکات دیگه، علوی. علوی خیلی یعنی دوره در واقع، خیلی ناآشناست. خب پس این حالا مد نظرتون باشه دیگه، این نکته که تو اینجا علوی نمیگیم، علوی میگیم. حالا تو جاهای دیگه هم از این کار استفاده کردیم، مثلا توی اون عمی که عموی شد، مثلا پاورقی دو رو به خاطر همین گفتن دیگه، باید میشد عموی ولی شده عموی، چرا؟ به خاطر همین نکته. خب اینم در مورد کلماتی مثل علی که حرف دومش یا مشدده. اگه حرف سوم به بعد یا مشدد بود، نگاه میکنیم به اون یا مشدد، یا هر دوتاش زائد است مثل کرسی، که در این صورت هر دوتا یا مشدد هست میشه، به جاش دوتا یا مشدد نسبت میاد. تو ظاهرش فرق نمیکنه، کرسی منصوبش هم میشه کرسی، یعنی منصوب به صندلی هم باز میشه کرسی، و اینکه حالا منصوب داره میگه یا واقعا خود صندلی داره میگه نباید با قرینه بفهمه. ولی اگه یکی اصلی و یکی زائد هست، در اینجا جواز وجهین داره، بین اینکه هر دوتا رو حذف کنیم یا اول رو حذف کنیم یا دوم رو تبدیل به واو بکنیم. لذا مهدی هم میشه بگیم مهدی، هم میتونیم بگیم مهدوی، همون نکته ای که تو علوی مفتوح میشه، اینجا مهدوی نمیگیم، میگیم مهدوی. خب این هم در مورد مورد بعد. نکته بعدی که کتاب مطرح میکنه در مورد مواردی است که احیانا لام الفعلش حذف شده. میگن نگاه کن اگه تو مثنا و جمع لام الفعلش برمیگرده، تو هم باید برگردونی. لذا چون اب میشه ابوان، اینجا هم باید بگی ابوی، نمیتونی بگی ابی. و تو فقه اگه میگن ابی و امی، ابی غلط رایجه، کتابای فقهی ابی زیاد میگن، ابوی صحیحه. در غیر این صورت، یعنی اگه تو مثنا و جمع لام بر نمیگشت، در اینجا در واقع میشه جواز بازگشت لام. دم هم میتونیم بگیم دموی، هم میتونیم بگیم دم. خب اینا رو تا جلسه قبل گفتیم. آخرین مورد که مورد شیشم من باشه عرض میکنم که الان یه مقدار تمرین کنیم اینا تثبیت بشه تو ذهن دوستان. مورد شیشم در خصوص کلمات بر وزن فعیل و فعیله و همچنین فعیل و فعیله است، این چهار کلمه، البته به شرطی که اینا مشدد نشده باشن. مثلا علی فعیله ولی مشدد شده، نه اون فعیلهایی که تشدید نداره، اون فعیلهایی که تشدید نداره، اینا رو میخواییم بررسی کنیم. میگه اینا بر وزن فعلی منصوب میشن، لذا سقیف میشه سقفی، مدینه که بر وزن فعیله است میشه مدنی، قریش که بر وزن فعیله میشه قرشی، و جهینه که باز یکی قبیله است میشه جهنی. پس فعیل، فعیله، فعیل و فعیله به شرط اینکه توش تشدید نبینیم مثل علی نباشه، بر اساس ضابطه نکته ششم عمل میکنیم. البته بعضی از این کلمات، این البته که میگه این دیگه بدبخت شدیم بریم سراغ لغت، بعضی از این کلمات یعنی از فعیل ها، فعیله ها، فعیل ها و فعیله ها هست که مثل همون قواعد معمولی جمع بسته شده. لذا حمید مثلا حمدی نمیشه، میشه حمیدی. یا کمیل کملی نمیشه، که باید میشد فعلی، باید میشد کمل، بله باید بشه کملی ولی کملی نمیشه. بدیهه باید بشه بدهی ولی میشه بدیهی. و عزینه هم باز همینطور. اینا استثناست، و چون استثناست پس تو اینا باید آخرش لغت رو ببینیم، یعنی ببینیم این فعیلی که من الان دارم جمع می این فعیلی که میخوام منصوب کنم فعلی و فعلی میشه یا مثل بچه آدم منصوب میشه. این هم یه نکته. نکته مطلب سوم بحث اینه که آقا ما در مورد منصوب اومدیم صحبت کردیم، قاعده گفتیم هر اسمی بدن دست شما، شما میتونید منصوبشو بسازید. کأنه منصوب ساختش قیاسیه، ولی نسبت به بعضی از کلمات خاصتاً منصوبات سماعی هست. یعنی مثلا کلمه فوق طبیعتا باید میشد فوقی ولی شده فوقانی، یعنی چیزایی بهش اضافه شده. کلمه مثل کلمه رب باید میشد ربی ولی شده ربانی. تحت همینطور، روح همینطور، روح میشه روحانی و در واقع طرف میگم اینو طرف به یه آخوندی رسید، گفت آقا روح با روان یکیه؟ گفت که فکر کرد، گفت آره ظاهرا یکیه. گفت خب چرا به شما میگن روحانی نمیگن روانی؟ آخوندم خب یه دستی در آتش داشت، گفت خب به خاطر اینکه فرقی با شما بکنیم دیگه. حاضر جوابین روحانی محترم، حالا خلاصه یه فرقی باید بکنیم. حالا خلاصه روحانی هم همین، همینطور بحرین مثلا خب باید بشه بحرینی شده بحرانی. رأی و راضی حالا اصلا چه ربطی به هم دارن؟ اینو من یه وقت توی کشکول مهدی نراقی پدر، کشکول مرحوم نراقی میدیدم، ایشون یه جریان نقل میکنه که اصلا شهر ری از کجا به وجود آمد. میگه دو تا برادر بودن، یکی اسمش ری بود، یکی راز، و اینا آمدن با هم خلاصه این شهر رو بنا نهادن. بعد در مورد نامگذاریش به اختلاف خوردن که اسمشو چی بذاریم. آخرش جمع‌بندیشون این شد که اسمشو به اسم یکی بذاریم، نسبتشو به اسم یکی دیگه. اونجا خلاصه به شهرش میگن ری، یا حالا ری، به اون منصوبش میگن رازی. حالا بالاخره نمیدونم العهدت و علا مدعی ها که بالاخره این جریان نقل شده، حالا چقدر راست و درستش نمیدونم. وحده خب باید میشد وحدی ولی شده وحدانی، شعر شعرانی، و یمن شده یمانی، رجل یمانی که توی روایات داریم یعنی رجل یمنی. بعد اون مردی که کوفی برداشته میگه من یمانی هم، یعنی عجیب غریبه واقعا بعضی از ادعاها احمد الحسنی که خودشو معرفی کرده. خب خب اما صرف منصوب، ببینید منصوب پس یک وصفی است برای یک کسی که به یه چیزی نسبت داره. خب این کسی ممکنه مذکر باشه، ممکنه مؤنث، ممکنه مثنا باشه، ممکنه جمع باشه. مثلا 6 تا صرف داره، 6 تا صيغه داره. مثلا به اون کسی که منصوب به نجفه، اگه مرد باشه نجفی، دو نفر باشن نجفیون، سه نفر باشن چون جمع سالم داره نجفیون، اگر یه خانوم باشه نجفیه، نجفیتان و نجفیات، فاطمی، فاطمیان، فاطمیون، فاطمیه، فاطمیتان و فاطمیان. این هم از این. و آخرین نکته که نکته مهمی است که معنای ببخشید این نکته نه نکته چیزی گرد نکته میگه که بعضی وقتا یه کلمه معنای نسبت داره توش، یعنی میخواین ترجمه کنین توش یه نسبتی هست ولی جزء منصوب نیست، منصوب نمیدوننش. مثلا ادبا هم همینطور هاج و واج موندن که اون چی کارش کنن، بعضی ها تو ذیل منصوب آوردنش، بعضی ها تو ذیل صفت صيغه مبالغه آوردنش. مثلا کلماتی بر وزن فعال مثلا حداد، خب حداد ارتباطش با ریشش که حدید باشه چیه؟ اینکه آقا این آقا یه سر و کاری با آهن داره، آهنیه. میگن طرف شیریه، یعنی شیر فروشه مثلا، ها شیری یعنی شیر فروش. اون شیره اون چیز اضافه داره بعد، ولی شیری نه، مثلا آقا شیریه اومد، یا مثلا نمکیه اومد، یعنی اونی که منصوب به نمکه، یعنی نمک خرید و فروش میکنه. خب وقتی میگیم حداد یعنی آهنی، یعنی کسی که با آهن سر و کار داره، معناش معنای نسبیه. یا مثلا بقال، کسی که با بقل، کسی که با حبوبات ارتباط داره، اون باید فروشه، میگن بقال، یعنی منصوب به بقل. یا مثلا تمار، کسی که منصوب به تمره. اینا یه دسته از کلمات که فعالن. فاعلان بعضی وقتا اینجوری هم، مثلا فارس، فارس خب هم خانواده با فرسه، فارس با فرس چه نسبتی داره؟ یعنی چه رابطه داره؟ این که میگن آدم سوارکار با اسب نسبت داره، نسبت توش خوابیده. یا مثال میزنن به تامر، کسی که دارای خرماست، این هم باز یه جور نسبته. اینا رو عرض میکنم چی؟ نه نه، نسبت به این معنا که یک اسم جامدی میبینیم مثل تمر با تامری که به معنای خرما فروش یا خرما داره، این چه نسبتی به هم دارن؟ زارب نمیگیم کسی که ضرب داره، مثلا کسی که ضرب از او سر زده، یا کسی که خروج از او سر زده، دخول از او سر زده، بس سر زدن حدث نیست. اینا مبدعشون یه اسم جامده. تفاوت اسم فاعل و اینا اینه که اینا موادیشون موادی اسم جامدن، تا معنای نسبت دارن. عرض میکنم در مورد اینکه اینا چی باشن، آیا خودشون صیغه نسبتند یا نیستن، اختلاف. اون صفحه بعد نگاهی به کتب دیگر هم ناظر به همین بحثه که امثال مثلا ابن هشام توی اوزه المسالک که انه یه جوری بیان کرده که آدم فهم میکنه اینا همون صیغه های نسبتن که یا ندارن. ببینید میگه قد یستغنا ان یا نسب، گاهی بینیاز میشود از یا نسبت به سوق المنصوب الی علی فعال، به این که بیای منصوب الی رو با فعال بسازی. کنو یه جوری داره میگه که اصلا میگه این جزء صیغه های نسبته. و ذالک غالب فی الحرف، این غالبی است در حرفه ها، در شغل ها. حرف جمع حرفه، مثل عواج، عطار. عواج یعنی چی؟ آج ساز و آج فروش، آفرین، کسی که آج داره. عطار کسی که عطریات داره، حالا عطرم به اون معنای در واقع هم عطر رو هم معنای نمیدونم این گیاهی ها رو چرا عطار میگن نمیدونم، نسبتشون معطرات مثلا چرا به اون عطار میگن. او علا فائل کم او علا فائل او فائل به معنا زی کذا فل اولو تامر و لابن، تامر یعنی شیردار، لابن یعنی بخشی خورمادار و شیردار، و ثانی تعم کسی که غذا داره، مردم این از غذا میگرن، یا لبن یعنی کسی که شیر داره. ولی به هر حال میگم عبارت ها بعضیشون اینجوریه که کنا اینا جز صیغه های نسبته، بعضی هم از عبارت ها اینجوریه که نه اینا معنای نسبت دارن ولی صیغه مبالغه هستن. لابن و لبن به یه معناست، لابن و لبن هر تا معنی شیردار، معنی زیکزا. بله 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 آقای مهدوی طبعا چه فرقی؟ نه نمکی یعنی شخص آن، نه 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 اتفاقا اتفاقا تو ایرانی تطبیق بدید، تو ایرانی تطبیق بدید. ایرانی یعنی چی؟ آفرین، منصوبون یعنی فردون، منصوبون الال ایران. خب حالا تو نمکی همینو بگیم، نمکی فردون منصوبون الال نمک، این فرده به نمک نسبتی داره، نه نمکی به این نسبت داره، این نسبتی با نمک داره. من نسبتی با نمک داشته باشم میشم نمکی، با نسبتی با پفک داشته باشم میشم پفکی. از عالما پفکی هم باد داره ولی توش هیچی نیست. بله خب بله خب ادعای اینا اینه که اینم یه ساختار فعال ساختاری است که مشترک است بین صیغه مبالغه و دلالت بر نسبت. خب دیگه حالا اینا هم گفتن دیگه، اینجا این هم هست، یعنی اینا ادعاش اینه که ممکنه جز صیغ نسبت بشه ولی اختلافی است دیگه. ما هم خیلی تو این اختلافا سعی کردیم دانشتم اشکال نداره. شما الان ببینید وزن مثلا فرض کنید که فعول، فعول ممکنه مصدر باشه، ممکنه جمع باشه، ممکنه اصلا هیچ کدوم، ممکنه مفرد باشه. فعول مفرد مثلا فرض کنید که قنوت مصدر، عروج، اینا هر کدومش اشکال نداره ما یه ساختار مشترک داشته باشیم. خب آیا یا مشدد در آخر مفرد اسم جمعی جنس یا نسبت است؟ وقتی یهود میشه یهودی یا نسبته؟ نه نیست، اون یه چیزه این یه چیزه. اگه یادتون باشه عرض کردیم ما بنویسیم دوباره اون نمودار رو، ما اگر یا مشددی در انتهای یک کلمه دیدیم یا هر دو زائد است یا یکی زائد و یکی اصلی. اگه هر دو تا زائده یا وحدت یا نسبت یا هم که جزء وزن، مثل کرسی، کرسی یا توشه وزنش هم فعلی. اگر هم یکی اصلی یکی زائده که دیگه هیچی، با باید تشخیص بدیم وزنش، مثل علی مثلا فرض بفرمایید، علی هم اینجاست. مجموعا هر چیز یا ببینید تو کلمات همین، یا وحدت چیزی غیر از یا نسبت، قبلا هم اینو عرض کردیم. خب حالا با این بله چی؟ بله 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 اون هم میشه یهودی، تشخیصش با قرینه است. بله مثلا فرض کنید، مثلا مثلا سل کن یهودی، مسلک کن یهودی، بگیم سلوک یهودی، سلوکی که اون سلوک منصوب به یهودی، نه سلوک فرد یهودی. چی؟ نه جزء یهودی نه، یا وحدت، یایی که میآید دلالت بر وحدت میکنه. خب حالا بسازیم. اولین کلمه طبیعه. دوستان باید بگن مشمول کدومی که از این شماره هاست، یک دو سه، اگه الف و ب هم داره الف و بش هم تعیین کنن، و بعد بگن خروجیش چی میشه. آقای کاظمی بله 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 متوجه. آره میفهمم، قبلا اینجوری گفتیم، فرق نمیکنه، قبلا این دوتا رو با هم آوردیم، یعنی گفتیم یا وحدت، یا نسبت، یا جزء حروف کلمه است. حالا جزء حروف کلمه است یا هر دوتا زائده یا یکی زائد و اصلی، اونم همینه. چی شده؟ خب اسم جمع مثل قوم مثلا، نه هم میتونی بگی که القوم جاء، هم میتونی بگی القوم جاء او. آره جواز. خب بفهمید. خب طبیعت تاش حذف میشه. چرا نمیتونه مشمول شیش بشه؟ چون فعیلی است که تو فعیل خوندیم باید فعلی بشه، لذا علل قاعده باید بشه طبعی نه طبیعی. حالا کدومش درسته؟ طبیعی درسته یا طبعی درسته؟ یعنی باید ببینیم جزء نکته 6 جزء قسمت اولشه که گفت بر وزن فعلی و فعلی هست، یا جزء اون استثناست که در موارد نیز نظیر سایر اوزان منصوب شده است. باید ببینید جزء کدوم دست است. آیا طبعی درسته یا طبیعی؟ ظاهراً فهمشتون درسته و چیزی که هست طبیعی. آره ظاهراً بله، فرهنگ ابجدی هم میگه طبیعی منصوب به طبیعت ظاهرن. حالا فرهنگ ابجدی در کتاب محکمی نیست، ولی خب اونجایی که بهش تصریح شده اینجا دیدم. الان آره آره اینایی که سمایی میشه رو طبیعتا باید رفت سراغ لغت و از لغت کشف کرد. حقیقی هم همینه، حققی میشه یا حقیقی؟ حقیقی بیشتر بزنید. آره ولی بعدی که حنیفه است اون دیگه، آره اون میشه حنفی. خب آقای نور محمدی اخ مطمئنی؟ طبق چه شماره ای؟ طبق چه شماره ای؟ کمکتون کنم، شماره 5. بر اساس اون باید مشکلشون حل کنید. چرا؟ خب نوشته بود جایز است برگرد. شما جایزه؟ خب ولی اینجا جایز نیست، واجبه. چرا؟ چون یه البته وسطش داشت، میگفت البته اگر لامفل در تثنیه یا جمع سالم بازگردد، اعاده آن در منصوب واجب است. مثنای اخ میشه اخوان، اخوین و اخوان، لذا پس واجب است که بگیم اخوی، اخی غلطه. خب نقی آی مشراک، نقوی، آفرین، حنیفه حنفی میشه. بله بله بله, بله. خب حسین آقای موسوی میشه، نکته نداره. بعدی رحا، رحا به معنی چیه؟ رحا، رحا به معنی آسیاب. خب حالا میخوایم مصغرش کنیم، میخوایم منصوبش کنیم، بکنیم ببینیم چیکار میکنیم. جزء کدوم شماره است؟ شماره دو، الف و یا در اسم مقصور منقوص. خب حرف چندمه؟ خب چی میشه؟ میشود رهوی، آفرین، خوبه. رزی آقای نوروزی، رزوی یا رزوی، رزوی یا رزوی، علوی یا علوی، نه من چیز دیگه دارم میپرسم. ببینید ما یک کلمه داریم رزی، دقت کنید، رزی، ر ها رزوی، شما میگید رزوی، این میاد ها ها ببخشید. پس ببینید دقیقا مثل علیه دیگه، رزوی میشه، ر زوی که عرض کردیم قبلا آستان قدس رزوی منصوب به رزی، حالا رزی کیه خدا میدونه. خب بله، بعد رضا چی؟ رزوی، آستان قدس رزوی. خب ظاهرا بله ده خدا رو ببینید تصریح میکنه که رزوی غلط مشهوره، یادم تو ده خدا میدیدم تصریح میکنه غلط مشهور. خب سفینه آقای مهدوی تبار، چی میشه؟ طبیعتا باید بشه سفنی. ببینیم حالا سفنی میشه یا سفینی میشه. ظاهرا حالا باید ببینیم، اینا چیزای سختیه جستجوهای لغویش. چون مثلا برای نسبت خیلی لغت عهده‌دار نبوده. آخه میدونید چون یه نکته سمایی داره دیگه، یه البته‌ای داشت میگفت، البته بعضی وقتا اینجوری نیست. حالا من چه خاکی بر سرم کنم که بعضی وقتا اینجوری نیست، طبیعتا خب باید این سراغ لغت. خب سفینی، سفینی داریم، بلدتون منها سلیمان ابن سودا سفینی، منصوب به سفین، ولی خب اون سفین خودش منصوب به سفینی. حالا نمیدونم، ظاهرا طبق قاعده بله باید بشه سفنی. خب سما آقای حیان، فقط هم سمایی هم سماوی، تو الفای منقلب دو حالت جایز. خب شریف آقای شادور، شریفی یا شرفی، کدومش؟ خب شیش، آره شیش میگم، شیش مشکلش فقط همینه که باید ببینیم که شریف شرفی میشه یا شریفی میشه. بله ظاهرا شرفی میشه. نه اتفاقا یه سالی که از طلبا شروع کرد داشت انجام میداد، برای من میفرستاد، من نظارت میکردم، آماده میکردیم، از طلبا گیر رفت کلن رفت، خورد به اون سال کرونا. ما سال کرونا خیلی استعدادهای خوبی داشتیم تو حوزه، دست رفت. چرا استاد از دست رفت؟ آره اومده بودن برای تمدن، نه اومده بودن برای تمدن سازی، بعد حالا یه درس آفلاین باید گوش بدن و استاد خودش میپرسه خودش جواب میده، یه جذابیت حوزه براشون دیگه پیدا نمیشد اینجوری با این سبک. یه ناامیدی خیلی عجیبی حاکم شد بر حوزه تو سال 98. خب صفی طبیعتا دیگه الان قابل پیشبینیه، صفی میشه آیه دارابی، صفوی، آفرین. صحرا آیه دارابی، بلکه فقط آخری میشه فقط صحراوی. چرا؟ چون همزهش همزه زائده، اگه همزه زائد بود فقط تبدیل به واو. شفا آقای مشاک، شفایی، و چون شفاوه است شفاوی هم میشه زائده. آقای ملکیان مفتی، نه چرا؟ مثل مهدی؟ نه مثل مهدی نیست. به من شماره بگید، مثلا دو الف، نمیدونم سه ب، سه جیم، نه تشدید نداره. مفتی، خب دو جیم، آفرین. حرف چهارم یا یاش، و چون منقوصه لذا هم میتونیم بگیم مفتی، هم میتونیم بگیم مفتوی، هر دوتاش جایز. خب یه سوال بپرسم، اینم اینو میدونید طبیعتا باید بدونید، ولی خب شاید هم ندونید. الان کلمه مهدی رو بدم به شما، یه لحظه از بحث نسبت بیاد بیرون. تو تقسیم بندی صحیح، شبه صحیح، مقصور، ممدود، این کدومه؟ دوباره بپرسم، یه تقسیم بندی داشتیم بر اساس حرف آخر، صحیح، شبه صحیح، مقصور، ممدود و منقوص، مهدی. صحیح که نیست چون آخرش حرف علّه است، ولی حواستون باشه این شبه صحیحه نه منقوص. منقوص نیست. کلمه این مثل مفتی چی؟ مفتی چی؟ پس چی برای منقوص میمونه؟ این منقوصه، این منقوصه، مهدی شبه صحیحه. اگر یا مشدد باشه لذا اعراب میگیره، تقدیری نیست، ولی اگه منقوص باشه در حالت نسبی و رفعی اعرابش، در حالت جری و رفعی اعرابش تقدیریه. شبه صحیح این بود که حرف آخرش اله، ما قبلش ساکن، مثل دلو، دلون، مثل زبی. و حالا توی مهدی اگه دقت کنید اینجوریه دیگه، مه دی با یک یونی که اعراب داره، لذا ما قبل آخر ساکنه، آخرش هم حرف علّه است، لذا ملاک شبه صحیح رو داره. خب و همینطور مرتضی و بقیه هم دوستان خودشون باید انجام بدن. فقط حالا باشه، تمرین شماره سوم رو روی تعامل بکنید. مطالعه تحقیق رو من خیلی خلاصه عرض کنم چون اینا بحثشو گفتیم، یه دور میخوایم متنش رو بخونیم. فقط میگه به مثالای زیر دقت کنید. هو علوی، او علوی است. حدیثون علوی، روایتی علوی. خلقون علوی. الحرم العلوی. میفهمن کلمه علوی در این مثال ها اسم منصوب است، اما در هر کدام نوع خاصی از ارتباط و نسبت مورد نظر است. آنچه بین منصوب و منصوب الی، منصوب الی یعنی اون جا، اون مکان، اون کس، مثلا علی علیه السلام، آنچه بین منصوب و منصوب الی در مثال‌های یاد شده ارتباط برقرار کرده به ترتیب: یک، رابطه نسبی با آن حضرت. میگم هو علوی یعنی نسبت فامیلی داره، علوی یعنی کسی که از نظر نسبت با امیرالمومنین رابطه داره. بعد دومی حدیث علوی که میگه یعنی صدور اون کلام از حضرت علی است. سومی خلق علوی یعنی خلقی که شبیه علی است. حرمون علوی یعنی اون حرمی که محل دفن امیرالمومنینه. در نتیجه نسبت در اسم منصوب مفهوم عام است، شامل انواع ارتباط بین منصوب و منصوب الی می شود. ارتباطی مانند شباهت داشتن، کاربرد، جنسیت، نشأت گرفتن، محل زندگی، محل تولد، وابستگی همه از انواع ارتباطات منصوبند. این چیزایی که گفت به ترتیب شباهت داشتن، کاربرد، اینا همه رو تو پاورقی براش مثال فارسی زد. مثلا حمله حیدری یعنی حمله شبیه به حیدر. ببینید به ترتیب ها برای شبیه بودن مثال فارسی میزنه حمله شبیه حیدر. کاربرد سلاح جنگی یعنی سلاحی که کاربردش در جنگ. لباس نخی برای چی مثال زده؟ برای جنسیت، لباسی که جنسش نخه. مشکلات وراثتی یعنی مشکلاتی که ناشی از وراثته. بستگان مشهدی، بستگانی که ساکن مشهدن. کودک اصفهانی یعنی محل زندگیش اونجاست، بخش محل تولدش اونجاست. و انسان پولکی، انسانی که وابسته به پوله. خلاصه آقا نسبت یعنی هر جور ارتباطی، حتما لازم نیست یه ارتباط خاص و ویژه باشه. خب این تا اینجا انشاءالله فردا بحث مصغر رو خواهیم داشت انشاءالله. این تمرینای منصوب رو خود دوستان کامل کنن، بعضی هاش اگه به چاله افتادن بپرسن رو هم انباش نشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.